بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و مما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه. یکی از احکام وقف عدم جواز بیعه، نمیشه فروخت وقف رو الا فی موارد نادره. پس فی الجمله اجماعیه، اون استثناءاتش رو بذاریم کنار، فی الجمله اجماعیه نمیشه فروخت. و روایات هم داریم. ادامه همین بحث، نمیشه فروخت. با روایاتی آوردیم، از این روایات یه نکاتی به دست میاد چه چرا نمیشه فروخت. یه وقت ما میاییم میدیم چه با ماهیت وقف اصلا در تضاده، اصلا وقف یعنی غیر قابل فروش، به همین خاطر نمیشه فروخت. اصلا ماهیت الوقف با فروش با لایجوز البیع هم معناست، پس جواز البیع با ماهیت وقف سازگار نیست. یه وقت اینطور میگیم از جنبه ماهیت، یه وقت میگیم نه، چون در مال وقفی حقهایی هست، اون حقه ها به این مال وقفی تعلق یافته، به خاطر اون حقه ها نمیشه فروخت. میخواد برگردونه به این که در مال وقفی مال از تلگ بودن افتاده، حقه هایی هست، به خاطر اون حقه ها نمیشه فروخت، نه اینکه ماهیت وقف یعنی غیر قابل فروش. وقف یعنی تملیک، به یه نحو خاصی تملیک، یا اگر وقف حبس الملکیتی بگیم، یا اگر وقف تحریری بگیم فک الملک.
جسارتا ما از چیزی از وقف ازتون یاد گرفتیم، بنظر ما وقف مقابل تملیکی، یعنی اصلا معنی سازگاری با تملیک نداره، اینو آزادیه.
گفتیم دو نوع وقف داریم دیگه،
بله، هر دو نوع وقف. خب وقف
حبس الملک
خاص دیگه، غیر از اون که دیگه وقف نیست.
آقای عزیز، عرض کردیم که وقف دو بخشه، یه بخشش آزاد شدن از ملکیت، حب تحریر الملک، اونو فعلا کار نداریم، یه بخشش آزاد شدن از ملکیت نیست، حبس ملکیت در اون خاندانه، من به اون خاندان تملیک میکنم، ولیکن تملیکی که در اون خاندان متوقف میشه، دیگه اونا نمیتونن به دیگری تملیک کنن، فک ملچ نیست، این تملیک چون ملچ، ملچ اونها میشه، جزء املاک اوناست. حبس ملچ احکامش فرق میکنه، اینا رو خواهیم گفت چرا چه فرقی داره. خب برگردیم، پس یه حقی، البته ما فعلا وقفه های تملیکی رو میگیم، وقفه های تحریری رو کار نداریم. ولو من ملچ من است، ولو ملچ من است، به من وقف شده در وقف خاص، به من و من تبعینی نسل من وقف شده، اما چرا من نمیتونم بفروشم با اینکه به من تملیک شده؟ میگه سه تا حق بر روی این مال وقفی اومده. یک، حق خود واقف. خود واقف میخواد این صدقه جاریه بشه، به همین خاطر وقف کرده و الا به من هدیه میداد دیگه. میخواد همیشه از این خونه که ما استفاده میکنیم، نسل ما استفاده میکنه یا تا آخر، به او ثوابم برسه. پس یه حقی برای خودش در این خونه در نظر گرفته، این حق واقف، حق رسیدن مستمر ثواب به او. دو، حق حق بطن بعدی. درسته ملک من است، ولی نحوه ملکیتش طوریه بعد از من ملک نسلم، ملک مطلق تلگ من نیست. پس حق اونها هم خورده به این. در اموال خودم حق اونها نخورده، من بمیرم به اونها منتقل میشه، انتقال قهریست در اموال خودم و همه خاطر ملک تلگه، میتونم همشونو هدیه بدم به هر کس میخوام. ولی این اموال وقفی در این حال چه ملک منه، ولی حق بطن بعدی هم به این ملک خورده و همه خاطر من نمیتونم حق اونها رو در نظر نگیرم، پس غیر قابل فروشه. این حق بطن بعدی. سه، حق الله. اینجا حق الله هم اومده. حق الله چیه؟ میگه اینجا چون قصد غربت کرده طرف، اصلا در وقف قصد غربت هست، از صدقات. فرق صدقه با هبه اینه، شما به دوستت یک کادوی هدیه بدی، اگر به قصد غربت بدی میشه صدقه، هدیه میشه صدقه. با قصد غربت به خاطر خدا بهش این هدیه رو بدی، یه وقت نه به خاطر دوستیت میدی، اون میشه هبه. همون هبه رو قربتن الله بدی میشه صدقه، دیگه نمیتونی بگیری. هبه نه نه، در صدقه به فقیر هم میشه صدقه داد، به غنی هم میشه صدقه داد. بله، صدقه واجبی محلی داره، صدقه مستحبی هیچ محلی نداره.
صدقه مصطلحه.
بله، به همین خاطر این صدقاتی که انسان جدا میکنه لزومی نداره به فقیر بده، یعنی از جهات واجب شرعی میتونه به غنی هم بده. ما به خاطر این چه غیر از این چه فی سبیل الله باشه قصد گرب در صدقه، اصلش این هسته به خاطر خدا جدا کنی، پولو از خودت جدا کنی، اما جایگاهش به فقیر هم میتونی بدی، به غنی هم میتونی بدی، چون ماهیت صدقه انفاق قربتن الله. صدقه واجبی رو کار نداره، ما صدقات واجبی اون خودشون محل دارن برای مصرف. بله؟ مثل زکات، اینا صدقات محل دارن، صدقه رو باید به فقیر داد، مسکین داد. ولی صدقه مستحبی انسان مسافرت میره یه صدقه جدا میکنه، میتونه به همه بده. بله، هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، اشکالی نداره. صدقه قربتن الله باید باشه. وقتی قربتن الله شد، قربتن الله شد، خدا عوض میده به شما. پس این برای خدا شد، حق خدا اومد برای این، شما نمیتونی اینو بفروشید. چه صدقه رو نمیشه در
هسته میتونی بگیم؟
بله،
نه دیگه، چون هبه نیست.
هبه نیست. فرق هبه با صدقه هم اینه، در هبه عقد و جایز، حق رجوع داری، دمه در صدقه نه. اگر قربتن الله به چیزی داری، دیگه حق خدا اومد اونجا، با خدا معامله کردی، خدا هم عوضشو به شما میده، تمام شد. خب پس در مال وقفی سه تا حق است: حق واقف، حق بطن بعدی، حق خدا. میگه از مما ذکرنا این فهمیده شد. این مما ذکرنا کجاست؟ مگر مرحوم شیخ انصاری قبلا این حق ها رو توضیح داده بود؟ میگه مما ذکرنا. به همین خاطر خیلی از محشین به این کلمه شیخ اعتراض کردن، گفتن آقای شیخ اول درس و تحویل بده بعد تمرین بیانویس. اینجا مما ذکرنا کجا؟ شما این سه تا حق رو توضیح دادید که در وقف سه تا حق است، میگید و مما ذکرنا زهر. احسن، من این نکته رو با این تبیینی چی کردم، ببین آقا فوری روشن شد. جواب اون حاشیه ها اینه، این مما ذکرنا از این روایات، مما ذکرنا از این روایات این فهمیده شد. خب و بیم ما ذکرنا زهره، از اون مطالبی که روایاتی که آوردیم آشکار میشه ان المانعن بیع الوقف امورون سلاسه، اونی که مانع است از بیع وقف سه تا امره، یعنی سه تا حق است در این ملچ، ولو در وقفهای تملیکی شما مالچید، اما نحوه مالچ بودن شما طوری سه تا حق دیگری هم به اون ملک متعلق شده. وقف تحریری رو کار نداریم ما فعلا، وقف تملیکی رو در این حال شما مالچید لاچن سه تا حق اومده مانع هست. آقاین من در وقف تحریری اصلا مقتضی نیست برای فروش، چون اصلا ملک تو نیست چه بفروشی، اصلا فچ ملک شد مسجد رو نمیشه فروخت چون ملک کسی نیست. آه. پس بحث ما کجاست؟ در تملیکی هاست.
مثلا 100 سال
وقت
میشه واقعا
مالک؟ آره واقعا مالکه.
نه مالک نیست، مالکه استفاده میکنه.
نه مالکه ملچ بدون مالک نیست.
ببینید خب ما میگیم بعد
موارد مستثنیات خواهیم خوند اوندا متوجه میشید واقعا مالکه، در صورت استقرار طرف میتونه بفروشه و استفاده کنه، پولش از آن استفاده کنه.
نه نه
مالچه، نه نه از جنبه مالچیته، از جنبه مالچیته اون مانع برطرف میشه، خدا اون مانع رو رفع میکنه. اون احکامی که صادر میکنن احکامی که تناسب با مالچ بودن طرف داره. یه مقدار بخونیم بریم جلو، چون این موارد استثنایات با مالچ بودن تناسب داره، طرف مالچه ولی اون مالچی سه حق دیگری هم هست. خدا بعضی وقتا میاد یه حکم دیگری صادر میکنه از جنبه این که خدا مالچ الملاک، منجز نیست، یعنی تلگ نیست دیگه، این نداره تلگ نیست. خب شما بازم آقای عزیز، شما بازم در ملچ منقطع وقف منقطع حرف زدید، ممکنه بیایم بگیم در وقف منقطع مالچ نیست، ما بحثمون عامه وقف ابدی هم است، یعنی اینجا وقف تملیکی فقط منقطع نیست، چه یه نفر وقف میکنه تا قیامت این ملچ رو به طرف، طرف نباشه به خاندانش، خاندانش نباشه لفقرائل، نه نه خب فقها اونطور فتوا ندادن، میگه میفروشید. خب آقا گوش کنید، حق الواقف تدریجا بحث میکنیم دیگه. اولین نکته در فقه این است که خودمون ممکنه یه فتوای جدیدی بدهیم، قبل از او باید فتاوی دیگران رو متوجه بشیم چی میخوان بجن. اونا قائلن به مالچ بودن، اونا اصلا مبناشون این است که این وقف وقف تملیکیه، یعنی اونا مالچن. ممکنه ما این حرف رو نقد کنیم، ایب نداره، شما آزادید صاحب فتوا بشید، لکن قبل از این چه صاحب فتوا بشید اون فتاوای قبلی رو چی بشید متوجه بشیم که چی میخوام بجن. در وقف خاص ملکیت میاد دیگه، وقف خاص یعنی به خاندانی وقف کردن، در وقف عامم مثلا به فقرا این بحث ها هست، عنوان فقرا مالک میشه، اون یه مقدار دیگه برمیگرده به بحث شخصیت حقوقی، اون شخص اعتباری میخونن شخص حقوق، آیا عنوانم میتونه مالچ بشه؟ اینجا میگیم این فرد مالچ میشه. آیا عنوان فقرا هم مالچ میشن؟ مثلا یک فردی این خونه رو وقف کرده لل فقرا، اون وقت باید بگیم این وقف مالچش این عنوان فقراست، اما چون عنوان فقرا شخص حقیقی نیست، شخص اعتباریه، متولی میخواد. متولیش حاکم شره. خب بعضن آیا حاکم شر میتونه اینجا رو بفروشه؟ اون بحثا میاد از باب متولی الوقف، نه از باب مالک الوقف. اینا رو در همین جا یه مقدار میخونیم. در اون کتاب های چه برای شخص اعتباری هم نوشته شده این بحث های زکات للفقرا. ببین اونجا ها این بحث ها هست، آیا فقرا مصرف میکنن زکات رو یا ظاهرهای شریفه این اصلا مالک میشن. روشنه؟ مثلا فقها فتوا دادن چه اجر مثلا در بیت المال برای فقرا هیچ پولی نباشه، اون زکات فطره نباشه، زکات واجبینه، هیچ پولی برای فقرا نباشه. مرحوم سید یزدی در عروت الوثقی میگه میتونه حاکم بدهی بده به فقرا، عنوان فقرا بدهکار بشن، اینم طلبکار بشن، از یه بودجه دیگر برای این عنوان فقرا پول مصرف کنه.
خب چه؟ فقرا پول نگیره.
خب
این بحثه.
نه فقرا برو این عنوان یعنی بعدن زکات اومد، زکات اومد از اون حاکم شهر چی میکنه؟ برمیداره، چون عنوان فقرا بدهکار شدن. این برمیگرده اون بحث، آیا شخص اعتباری هم میتونه بدهکار بشه؟ شخص حقیقی میتونه بدهکار، شما میتونید بدهکار بشید، آیا مسجد میتونه بدهکار بشه؟ آیا عنوان فقرا میتونه بدهکار بشه؟ اونجا این بحث های مفصل هست. دیگه پرانتز بسته. خب و من مازکر نازهر انلمان. خب حق الواقف، یک حق، حق واقفه، دقت کنید، حق، حق به کجا خورده؟ به این ملک. من مالکم چون نسل اول این وقفم، به من وقف کردم و نسل بعدی، اما واقف حقش به این ملک بازم هست. حیث جعلها به مقتضا صیغه الوقف، چون به مقتضا صیغه وقف این مالک، این واقف وقف کننده، این مال وقفی رو قرار داده، صدقتن جاریتن، به عنوان صدقه جاریه، چی ینتفع او به ما، همیشه از این انتفاع ببره. یه وقت یه صدقه ایست غیر جاریه، مثلا به نفر هدیه میده، هبه میکنه، یا مثلا قربت الله انفاق میکنه، اینا میشن صدقه مستحبیه غیر جاریه. شما یه نفر هست خونه نیاز داره، بهش این خونه رو میخرید میدید، این میشه صدقه غیر جاریه. یه وقت میگید نه من نمیخوام فقط اینطوری باشه، میخوام همیشه این خونه وقف بشه به فقرا، همیشه از این من انتفاع ببرم، نه یک بار به یک فقیر دادم انتفاع ببرم. خب الان این فقیر میاد میشینه، بعدا از عنوان فقیر بودن خارج میشه میره، اما این بازم مال فقرا است، ولی حق منم است، یه حقی دارم در اونجا، این حق معنویه، حق انتفاع از ثوابش. این یک. دو، حق معنوی و حقوق فکریه. ببینید در حق معنوی هم فکریه دیگه، اینجا بحثای خیلی جالب میمونه اتفاق بیفته. حق معنوی واقف، آقای عزیز، حق واقف حق فکریه، اما حق فیزیکی نیست، حق معنویه، بله، حق حقوقیه، حق حقوقیه، مثل حق تعلیف، حق تعلیف هم حق حقوقیه دیگه، بهش در اصطلاح میگن حقوق معنوی. خب و حق البطون المتأخره، حق بطنهای بعدی، ان بطن البایه، اون طرف، اون فردی چی میخواد بفروشه، بایه یعنی فروشنده، من فروشنده الان درست ملچ منه، نمیتونم بگم آقا خودم میدونم ملچ منه، چون این نوع ملک با ملک شخصی شما فرق میکنه، اینم ملک توست، ولی ملکیست که حق بطنهای بعدی هم اومده روش. به همه خاطر لایجوز و بیم.
یه مثال روشنس واضح بخواهی بزنید، وقف میکنه برای چی که بدون ما دفتر بشن؟
وقف میکنه به شما، بعد از شما به فرزندان شما، بعد از فرزندان شما به نوه شما، خاندان شما. نه شما میخواید بفروشید. شما میخواید بفروشید. این ملک شماست دیگه الان. من وقف کردم، در وقف تملیکی از ملک من خارج شد. ملک شماست. ولی شما چرا نمیتونید بفروشید؟ آها، حق داره. این نمیشه. سه و تعبد شرعی. تعبد شرعی. شرعاً ما باید متعبد بشیم. یعنی حق الله هست اینجا. المکشوف عنه، این تعبد از روایات استفاده میشه دیگه، این تعبد عرفی نیست، اونا عرفی هن چون صیغه وقف معناش اینه، واقف هستن گستش اینه، العقود تابعون للقصود دیگه. یکی هم خود وقف، مفتوای وقف، اون دوتا حق رو از خود وقف میشه فهمید، اما اینو از روایات وقف میشه فهمید. چه؟ چون شما برای خدا این وقف رو کردید، خدا عوضش رو به شما داد. پس خدا هم ذی حق است در اونجا. و این الوقف متعلق لحق الله، وقف مورد تعلق حق الله هم هست. حیث یعتبر فیه تقرب و یکون لله تعالی عمله، چون در این وقف تقرب معتبره، گست و غربت، وقف از عبادات، گست و غربت برش معتبره، و یکون لله عمله، عمل الوقف برای خداست، و علیه عوضه، بر خدا هم عوضه این وقف هست، پس حق خدا هم به این ملک متعلق شده. خب این موانع بعضی وقتا از بین میره، وقت یرتفع بعض حال هذه الموانع، بعضی از این موانع ممکنه بعضا مرتفع بشه، فیبقی الباقی. مثلا چجور بعضی موانع از بین بره؟ این وقف کرده به نسل، نسل منقطع شد، تمام شد، تیجه بطن بعدی نیست، آخرین بطنه، این اصلا بیوارثه. یا 100 سال وقف کرده بود، 100 سال وقف کرده بود، دیگه 100مین سالشه، دیگه فرض بعدی نداره. این مانع بعضی وقتا از بین میره، بعضی وقتا اوکی مانع ها میمونه. فقط یرتفع کلها، بعضی وقتا کل موانع از بین میره. واقف حق داشت، گفته بود آقا بعد از 100 سال دیگه این، من 100 ساله وقف میکنم، 100 سال چه گذشت، واقف هم حقش تمام شد، خدا هم حقش تمام شد، و اون بطن بعدی هم خب الان برمی جرده به اون واقف به عنوان ملک تلک، یا اون آخرین بطن میتونه به فروش، خواهیم خوند. روشنه؟ و سیجی التفصیل، دیگه تفصیلش میاد. خب برگردیم، پس لا یجوز الوقف یه حکم فقهیه، به خاطر اینکه 3 تا حق اومده برای ملک، تو مالکی اما 3 تا حق اومده. خب اگر به شرایطی بیفتیم که یجوز البیع بشه، خواهیم خوند شرایط رو، موارد مستثنیات رو چی تبدیل میشه به یجوز البیع. مثلا یه موردش احتیاج شدید اون بطن فعلی، اینا جانشون در خطره، پول دیگری هم ندارن، درسته ملک مطلق خودشون نیست، حق نسل بعدی هم است، خدا اینجا حکم کرده. من یه نکته ای بگم، اینو یادگار میگم، ما 2 نوع اذن داریم، اینا رو خوب یاد بگیرید. اذن مال چی؟ اذن شرعی. یه نفر مال پیدا کرد، یک سال معرفی میکنه، یک شخصی یه مالی پیدا کرد، لغته، یک سال معرفی میکنه، بعد از یک سال میتونه مالش بشه؟
میشه.
چرا؟
نه مالک نمیشه.
بله؟
مالک نمیشه.
چرا میتونه؟
گردش کسی پیدا نشدش میتونه اینو بگیره با عوض اون مال صدقه بده.
نه، اون یک سه تا فرض داره، میتونه از طرف اون مدخول المالج صدقه بده، میتونه بازم نجح داره، میتونه مالک هم بشه. البته تملک با ضمانته، فردا طرف اومد ضامنه، قیمتشو میده یا هر چی، ولی میتونه مالک بشه. خب چی گفته میتونه مالک بشه؟ مگر میشه مال غیر به آدم منتقل بشه؟ مالک شدم، منتقل شدم. اینجا اذن شرعی است، اذن مالکی نیست. مالک به شما منتقل نکرده این مال رو، یه وقت مالک منتقل کرده، ببین، فروخته به شما، هدیه داده به شما، این میشه با مالک کار کردی. یه وقت نه، با مالک کار نمی کنی، با شرع کار می کنی، شارع این اذن رو داده به شما، منتقل شده، بهش میگن اذن شرعی. آقای من، شما یه وقت به شما امانت میدن، از طرف مالک به شما امانت میاد، شما دستت نجه میداری، این امانت مالکیست. یه وقت شما مالو پیدا میکنید، نجه میدارید، این امانت شرعیست، دیگه امانت مالکی نیست. پس ما یه چیزایی داریم مربوط به شرع اشاره هست، اذن شرعی، امانت شرعی، بعضی چیزا هست مالکه. در اینجا چه تو میفروشی، حق نسل بعدی رو در نظر نمیگیری، اذن شرعیه. مالکی اون مانع رو شرع رفع میکنه. یه وقت مانع تعبدی، احسنت، شر در این موارد میگه در استرار شدید افتاده ای من اذن میدم بفروش، این اذن شرعیه دیگه، اذن مالکی نیست. مانع رفع شدن اینجا رفع مانع حقیقی نیست، با اذن شرع من این مانع رو دیگه برمیدارم. یک نکته بگم، مال رو رهن داده ای، مرتهن میاد بگه آقا من فک رهن کردم، عیب نداره، از رهن آزاد کردم مال تو رو، برو ببر بفروش، اینجا اذن مال چی؟ اذن البته ذی حق دیگه، مال چی؟ نه، اذن ذی حق. اینجا اونی که ذی حق بود از انسان به شما اذن داد، اما در وقف اونطوری نیست. اون موارد استثنایات وقف شما میتونی بفروشی، همشون از مقوله چیه؟ شرعیه، نه مالکی یا ذی حقی. اذن مالکی یعنی طرف چه انسانی چه حق دارد یا ملچشه او اذن بده، یا ملچشه یا حق دارد، اونو میگن اذن مالکی. اذن شرعی خدا اذن میده، یعنی با این چه طبق روال باید چی اذن میداد؟ مالک. ببینید، میشه مال رو اکراهن فروخت، خود طرف راضی نباشه بفروش؟ کجاها؟
یه فضولی مستقبش
نه، به یه فضولی
نه، از هم مامانش سرطان داره، آقا راضی نیست، اکراهی نیست، میشه
نه اکراه. ببینید، یه نفر بدهکاره،
اختیاریه، ولی اکراه راضی نیست،
یه نفر بدهکاره، بدهیشو نمیده، حاکم شهر مالش و اموالش رو مصادره میکنه، ولو راضی هم نباشه، جیغم بکشه میفروشه. خب اینجا آخ، شما گفتید در یکی از شروط متعاقدین رضایت و اختیاره، میگیم اون از بین میره، چرا؟ چون رضایت شرع هست، مالج نیست، شرع است. روشنه؟ اینجان به شرعی زن. خب نکته چه شیخ انصاری بحث میکنه اینه، آیا وقتی جواز البیع اومد وقف باطل میشه از همون لحظه؟ دیگه وقف نیست. یا نه در جواز البیع هنوز وقف است، فقط یه حکمش از بین رفته، اونم عدم و جواز البیع تبدیل شده به تا نفروخته ای وقف باطل نیست. ثمرش چیه؟ در وسط موانعی پیش اومد نتونستی بفروشی، شما الان حاجت شدیدی داشتی، شارع اذن داده بود ببینیم چه ما بفروشی، بعد از دو روز هنوز نفروختی، یا یک پول هنگفتی به شما اومد، دیگه نیازی به فروش این مال وقفی پیدا نکردی. اگر بگیم اون جواز البیع اومد وقف باطل شد، این دیگه وقف نیست، باطل شده، چون دو روز قبل باطل شده، اون دو روز قبل جواز البیع اومده بود، شما هم چه با خبر نبودید پول هنگفت میاد. اما اگر بگیم نه هنوز مال وقفی سر جای خودشه تا فعلیت نیابد بی، فعلیت البی یعنی چه؟ یعنی تا نفروختی هنوز مال وقفی پا بر جاست، فقط یه حکمش به هم خورده، اونم لا یجوز البی شده یجوز البی، اما کان وقفن. مرحوم شیخ این قائل به اینه، صاحب جواهر و مرحوم کاشف الغطا قائل به این است نه، جواز البیع اومد دیگه وقف میره، وقف دیگه نیست، چون با ماهیت وقف جواز البیع سازگار نیست. ما میگیم نه، ماهیت وقف یعنی تملیک، وقف تملیکی رو بحث میکنیم، این یکی از احکام وقف لایجوز البیع. خب یه روزی این حکم از بین رفت، اگر فعلیت بیابد وقف باطل میشه، اما صرفاً یجوز البیع هنوز نفروخته ای وقف پا بر جاست. بقیه شو جلسه بعد اینو فوری بخونیم. ثم ان جواز البیع، این جواز البیع هنوز بالفعل نفروخته ها، فقط عدم جواز تبدیل شده به چی؟ الان به شما چراغ سبز دادن آقا میتونی بفروشی. خب چه چراغ سبز میدم میتونی بفروشی؟ در اون موارد مستثنیات، مثلا یکیشو من گفتم حاجت شدید، اون موارد مستثنیات خواهیم. این جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف، منافات نداره که وقف باقی مونده، الا ان یباع، تا فروخته بشه، تا این فروخته نشده بازم وقفون. فالوقف، پس وقف چه باطل میشه؟ فالوقتو یبطل به نفس البی لا به جواز البی، اگر بفروشی وقف باطل میشه، نه اینکه جایز شده بفروشی. نه فعلا نه، اینا رو دقت کن. فمعنا جواز بی الین الموقوفه، پس ما معنا میکنم برای شما، این که گفتن جایز عین موقوفه رو بفروشیم، جواز چیه؟ یعنی جایز وقفش رو باطل کنی، هنوز باطل نکردی وقفه، یعنی جایز است وقفشو باطل کنی. انگار ببین شما میگید عقد هبه عقد جایزه، یعنی باطل شده الان، تا تو باطل نکنی چه باطل نمیشه، ولی جایز است شما این عقد هبه رو چکار کنی؟ باطل بکنی، فسخ کنی. این هم اینطوریه، جواز البیع معناش جواز الابطال الوقفه، نه اینکه از اون جواز همون لحظه وقف باطل میشه. خب بعضی وقتا خواهیم خوند وظیفه شما اینه چه؟ این وقفو بفروشی، بدل جاش بخری. یه باقیه سبب اختلاف بین ورثه شده، باقی وقفی، دعوا و درگیریه، شما اینو میفروشی یه جای دیگری میخری، وقفو تبدیل میکنی، این از وقف بودن خارج میشه، اون میشه وقف. پس ابطال الوقف بعضی وقتا خواهیم خوند، بعضی وقتا ابطال وقفها الى بدل او لا الى البدل، اصلا بدلم نمیخواد، اونم مواردش فرق میکنه، در نیاز شدید به مال میفروشی دیگه الى البدل نمیخوای بکنی، تبدیل نمیخوای بکنی، در اختلاف میخوای تبدیل کنی. خب اینا موارد تو خواهیم خوند بعدا. میشه چرا اینطوریه؟ میشه فإن مدلول صيغة الوقف، مدلول صيغه وقف، و این اخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضه عليه، ولو در مدلول صيغه وقف این اخذ شده دائمی بودن و این چه معاوضه ممنوعه، الا قد يعرض ما يجوز مخالفت هذا الانشاء، الا اینکه بعض وقت عواملی عارض میشه ما میتونیم با این انشا مخالفت کنیم، یعنی دوامشو به هم بزنیم، عدم جواز معاوضه رو تبدیل کنیم به جواز معاوضه، اما تا نکردیم این انشا از بین نرفته، ما میتوانیم این انشا رو باطل کنیم. چما میدونیم مثل هبه دیگه، هبه عقد جایز نیست، خب تا فسخ نکردیش از بین نرفته، در این حال چه جایز فسخ کنی؟ این جایز فسخ کنی به معنای فسخ نیست که، تا اعمال نکنی چه فسخ نمیشه، اینم جایز بفروشی، یعنی جایز از وقف بودن خارج بکنی، این نه تا وقف خارج نکردی چه نشده. چما ان مقتضی العقد الجایز، چنانچه مقتضای عقد جایز مثل هبه، تملیک المتحب، اون هبه این متحب رو تملیک میکنی، هبه شده رو، متحب یعنی اون مال، متحب یعنی اون فرد، فردی چه هبه رو قبول میکنه، اینجا من این مال رو به او تملیک میکنم در هبه، المقتضی لتسلطه، این مقتضی این از او تسلط داره در این مال، من اینو هبه شما هدیه دادم، تملیک کردم دیگه، تملیک مقتضیش چیه؟ تو مالش میشی. خب وقتی تو مالت شدی، المنافع لجواز انتزاعی من یده، این منافات داره من جایز باشه من از دست او اینو بگیرم، انگار از دست مالک من کتابو گرفتم، ولی چون یجوز البیعه، ببخشید یجوز الفسخ، عقد جایزه، میتونم این کارو بکنم، ولیکن در حالی که مالکه، تا این کارو نکردم بازم مالکه، مالکیتش پابرجاست، من این حق دارم این کارو بکنم، معناش این نیست این کار اتفاق افتاده، و معزالت یزوز و مخالفت و در این حال جایزه من با این انشا مخالفت کنم، با انشای این تملیک، و قطع سلطنتی، یعنی سلطنت این فرد رو از اون مال متحب چیکار کنم؟ قطع کنم، این سلطنتشو میتونم قطع کنم، معناش این نیست الان قطع شد، معناش این نیست میشه قطع کرد، تا قطع نکردی بازم سلطنتش پابرجاست، اینم مثل اونه. پس اینجا مرحوم شیخ وقف رو به هبه تشبیه کرد، گفت چجور در هبه جواز الفسخ به معنی الفسخ نیست، اونجا هم جواز البی به معنای بی نیست، تا بی نکردی وقف باطل نیست، اونجا هم تا رجوع نکردی فسخ نکردی ملکیت او باطل نیست. این حرف شیخ، صاحب جواهر و کاشف الهدی حرف دیگری دارد، فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.